بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، رسائل ترم دوم، بخش 4، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الثالث، اول عبارت. و اما موضوعه کزر المشکوک بقاؤه. اگر یاد رفقا باشه، مرحوم شیخ انصاری در تنبیه سوم بحث رو در استصحاب مستصحبی که حکم عقلی باشه مطرح فرمودن. بعد شک در حکم عقلی رو به 4 صورت بیان کردن. صورت سوم از اون صور چی بود؟ شک در بقای حکم عقلی، که ناشی میشه چی؟ از شک در بقای موضوع. و خود اون شک در بقای موضوع هم اگه یاد رفقا بشه چی بود؟ مسبب بود از امور خارجیه، که مثالی که ذکر کرد مرحوم شیخ انصاری سم مهلک بود. سم مضر و مهلک به حکم عقل چی؟ شربش قبیحه. عقل حکم به قبح شربش میکنه. حالا یه سری مواد بهش اضافه کردیم، شک میکنیم که با اضافه کردن اون مواد آیا بازم اون ضرر و مهلک بودنش باقیه یا باقی نیست. این امر خارجی دیگه، اضافه کردن یه سری مواد. الان شک میکنم که آیا مهلک بودن و ضررش باقی هست که باقی نیست، که اگر باقی باشه حکم عقلی به قبح بازم بار میشه، و اگر مضر بودن و مهلک بودنش به علت اضافه کردن اون مواد باقی نباشه، حکم قبح برش بار نمیشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که استصحاب بقای خود موضوع به منظور ترتیب آثار عقلیه، در مثالی که عرض کردیم، در یک صورت جاری میشه و در دو صورت جاری نمیشه. اما یک صورتی که جاری میشه دو تا شرط داره. یک، استصحاب رو از امارات ظنیه و به منات افاده ظن به بقا حجت بدونیم. دو، وجود موضوع مزنون رو، یعنی مزنون البقا رو، کافی بدونیم برای چی؟ برای اثبات حکم. یعنی در موضوع حکم عقلی نیاز به قطع نداشته باشیم. همین که ظن به بقای موضوع داشتیم، در این صورت چی؟ استصحاب جاری میشه. اگه این دو شرط بود، یعنی استصحاب از باب افاده زن به تعبیر بهتر از باب اماره بودن حجت بود، و دو، حکم عقل برای جاری بودنش مزنون البقا بودن موضوعش هم کفایت کنه، نه اینکه حتما موضوعش باید مقتول البقا باشه. اگر موضوعش مزنون البقا هم باشه کفایت میکنه برای اجرای استصحاب. اگر این دو شرط رو پذیرفتیم، اینجا استصحاب جاری میشه، چون استصحاب افاده زن میکنه. من شک دارم بعد از افاده کردن اون ماده آیا این بفرمایید قبیح بودن برش باقی هست یا نه. سمی که بهش اومدم یه ماده اضافه کردم، شک در مهلک بودنش برام ایجاد شد به خاطر اضافه کردن. این شک قبلا توضیح دادیم در کنار اون یقین مهلک بودن که قرار میگیره افاده زن میده. یعنی چه؟ یعنی من الان زن دارم به بقای چی؟ مهلک بودن. این هست. از اون ورم شرط دوم هست، برای جریان حکم عقلی مزنون الحق و زن کفایت کنه. اگه اینجوری بود نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس استصحاب جاری میشه. اما دو صورتی که چی؟ درش استصحاب جاری نیست. چی؟ دو صورت چیه؟ یک، بگیم ظن به ضرر کافی نیست، باید قطع پیدا کنیم، وگرنه عقل حکم صادر نمی کنه و در مانحنفی هم همچین قطعی وجود نداره. دو، بیایم استصحاب رو از باب اخبار و تعبدن حجت بدونیم، که در این فرض هم استصحاب موضوعی برای ترتیب آثار عقلیه جاری نمیشه، چون میشه اصل مثبت و در نتیجه استصحاب جاری نمیشه. پس چی شد؟ استصحاب بقای حکم به واسطه بقای موضوع. ما بیایم استصحاب کنیم بقای موضوع رو، بذار بس خیلی دارم پراکنده عرض میکنم. آیا میشه اگر شک در حکم به خاطر شک در بقای موضوع بود با استصحاب موضوع حکم رو ثابت کنیم؟ عرض کردیم در یک صورت میشه، در دو صورت نمیشه. صورتی که میشه چیه؟ اولا ما استصحاب رو اماره ظنیه بدونیم، ثانیاً موضوع مظنون رو برای حکم کافی بدونیم. اگه این باشه استصحاب اینجا جواب میده، چون من با استصحاب ظن به مضر بودن و مهلک بودن بفرمایید پیدا میکنم و همین ظن کفایت میکنه برای حکم، به حکم باقی. اما اگر استصحاب رو اصل عملی دونستیم، اماره ظنیه ندونستیم، اگر استصحاب رو اصل عملی دونستیم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون میشه اصل مثبت. من استصحاب میکنم بقای ضرر رو، پس این زم مهلک مضر، پس خوردنش چیه؟ قبیحه. این میشه چی؟ اصل مثبت، که قبلا بعدا میاد اصل مثبت حجت نیست. یا نه بگیم آقا استصحاب اصل عملی نیست، قبول داریم اصل عملی نیست، چیه؟ اماره هست، ولی در احکام عقلیه ظن و مظنون بودن برای حکم عقلی کافی نیست. درسته با استصحاب من ظن به بقای مهلک بودن پیدا میکنم، چون استصحاب قرار شد چی باشه؟ اماره باشه دیگه. درسته با استصحاب من ظن به بقا پیدا میکنم، ولی مظنون البقا برای حکم عقلی کافی نیست. پس چی؟ باید حتما قطعی البقا باشه، موضوع قطعی باشه، که اینجا نیست، پس استصحاب جاری نمیشه. یه صورت دیگه استصحاب بقای موضوع برای ترتیب آثار شرعیه. الان استصحاب بقای موضوع برای ترتیب آثار عقلیه پس نشد. سوال، استصحاب بقای موضوع برای ترتیب آثار شرعیه میشه یا نمیشه؟ به عنوان مثال، تا دیروز یقینا این سم مهلک بود، پس شرب شرعا حرام بود. الان در بقای موضوع شک داریم، استصحاب کنیم بقای موضوع رو و مترتب کنیم بر اون حرمت شرعیه رو. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این استصحاب جاریه، چون مستقیما اثر شرعی داره و بلا مانع است. ممکنه کسی بگه که انقل پس قانون تبعیت چی شد؟ بیان ذالک این که فرض اینه که حرمت شرعی به تبع قبح عقلی پیدا شد، و وقتی شما قبح عقلی رو قبول نکردید و ثابت نکردید، چون با استصحاب کردیم جایی نمیشه، پس حرمت شرعی هم نباید باشه، به حکم این که سبب که نبود مسبب هم نیست، مطبوع نبود تابع هم نیست. او وقت چگونه شما میفرمایید که استصحاب حرمت شرعی ثابته ولی که حکم شرعیه، ولی قبح عقلی ثابت نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که شما جواب میدیم که قلتو شما معنای تبعیت رو درست ادراک نکردید، با این بیان که تبعیت چهار معنا داره. تو اصول فقه مرحوم مظفر مفصل تو اصول فقه مطرح کرده. یک، حالا در اینجا به دو تاش اشاره میکنیم که حالا بحث براتون حل بشه انشالله. تبعیت اگر به معنای علیت و معلولیت باشه، یعنی تمام الموضوع برای این حکم شرعی همون حکم عقلی باشه، تمام علت برای اون حکم شرعی حکم عقلی باشه. البته واضحه که با رفتن اون حکم عقلی که تمام الموضوع علت بود، معلولش هم که حکم شرعی بود از بین میره. دو، تبعیت اگر به معنای اتحاد در موضوع باشه، یعنی موضوع حکم عقلی که چیه؟ موضوع حکم عقلی به قبح چیه؟ سم مهلکه. و موضوع حکم شرعی به حرمت هم همینه و مستقیماً بیان شرعی نداریم، بلکه با قانون ملازمه درست شده که از حکم عقلی رسیم به حکم شرعی. منتها عقل از طریق ملازمه حکم شرعی رو استکشاف کرده، در اینجا تا علت مختص بودن اون دلیل شرعی برای دلیل عقلی، علت مختص بودن حکم عقلی برای حکم شرعی ثابت نشه، نمیتونیم بگیم وقتی حکم عقلی در حکم شرعی هم میره. در اینجا هم علت مختص نیست، بلکه چی؟ بلکه ما کشف میکنیم، صرف کشفه. اینجور نیست که علت مختصه حکم شرعی حکم عقلی به قوب باشه، علت مختصه حرمت قوب باشه که بگیم وقتی قوب رفت حرمت هم میره. نه، ما تبعیت و معنای ملازمه میگیریم، یعنی از حکم شرعی ملازمش از حکم عقلی به ملازمه میرسیم به حکم شرعی، که اگر اینجور شد مانعی نداره پس از مدتی حکم عقلی رو موانعی از قبیل عدم احراز موضوع از بین بره، ولی حکم شرعی به دلیل لا تنقض اليقین به شک همچنان باقی باشه. که حالا مفصل اینو تو بحث مقدمه واجب مطرح شده. سوال اینه که قانون تطابق پس کجا رفت؟ حالا تبعیت نیست، تطابق پس چی؟ پس اینه که شما قبول دارید که کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل، تطابق که قبول دارید. تبعیت نیست، اد نداره، تطابق که هست. وقتی تطابق رفت هست، وقتی مطابقون علی که حکم عقلی رفت، مطابقش هم که حکم عقلی باید از بین، حکم شرعیه باید از بین بره. ببخشید من اشتباه زیاد دارم میکنم امروز، نمیدونم چرا بعضی روزا اینجور میشه رفقا، حتما میبینید انشالله که عفو میکنم رفقا. آقا تبعیت نیست، حکم شرعی تابع حکم عقلی نیست، ولی حکم شرعی مطابق حکم عقلی که هست، ولی وقتی مطابق شدن یکی که نبود دیگه هم باید چی؟ بره. چرا؟ چون خودتون گفتید کل ما حکم به شرع حکم به عقل، و مفهوم این دو قضیه شرطی اینه که فما لم یحکم بهی احدهما لم یحکم به الاخر. و خلاصه حکم عقل و شرع نفیان و اثباتن تلازم دارن. با این حساب چگونه ممکنه که حکم عقلی نباشه ولی حکم شرعی باشه، مطابق باشه مطابقون علی نباشه؟ معلوم شیخ میفهمد که این تلازم میان احکام واقعیه و نفس الامریه ای هست که تابع مصالح و مفاسد هستن که در متعلقات اون احکام وجود داره. اما در حکم شرعی ظاهری تعبدی که چه بسا مطابق واقع هم نباشه و هیچ مصلحت یا مفسده‌ای درش نباشه، بلکه صرفاً به وسیله اصل عملی وظیفه عملیه رو مشخص کنه به منظور خروج مکلف از حیرت، در این مرحله ملازمه نیست که اگر حکم شرعی بود عقلی هم باشه. خیر، ممکنه شرع مقدس تعبدن چنین حکمی بکنه ولی عقل همچین حکمی نکنه. به تعبیر دیگه اینجا حکم شرعی موجود یک حکم شرعی چیه؟ تعبدیه، نه حکم شرعی واقعی. در احکام شرعی واقعیه ما قائل به تطابق هستیم و تلازم با حکم عقلی، نه در احکام ظاهریه که با اسب دست میاد. یه بار دیگه من مطلب رو سریع عرض کنم، عبارت رو تطبیق بدیم. سوال: در خود حکم شرعی به اون چهار صورتش که بیان کردید فرمودید که استصحاب لا یجری. سوال: در موضوع حکم عقلی، در موضوع حکم عقلی آیا میتونیم استصحاب جاری کنیم و اون حکم شرعی که مسبب از این موضوع بود شک درش دوباره جاریش کنیم؟ مرحوم شیخ فرمودن در یک صورت یمکن، در دو صورت لا یمکن. در صورتی که ممکن است، یک با دو شرط در دو صورت ممکن، در یک صورت ممکنه، با دو شرط در یک صورت ممکنه. یک، ما استصحاب رو اماره بدونیم. دو، مزنون الموضوع، موضوع المزنون یعنی موضوعی که مزنونه برای حکم عقلشی کافی باشه. اگه این باشه، به وسیله استصحاب موضوع رو مزنونن ثابت میکنیم، چون شد اماره دیگه، یعنی مفید ظن استصحاب. وقتی که موضوع مزنون ثابت شد، شرط دوم هم میاریم، میگیم مزنون الموضوع هم برای حکم کافی باشه. الان من موضوع مزنونه یعنی سم مهلک المزنون که اهلاک و ضررش مزنونه هست، پس حکم جاری میشه. در دو صورت لا یجری. یک، استصحاب رو اصل عملی بدونیم. دو، استصحاب رو گرچه اماره بدونیم ولی مزنون البقا و موضوع مزنون رو کافی برای استصحاب ندونیم. در این صورت استصحاب لا یجری. سوال: آقای شیخ انصاری، مگر حکم عقلی به تبع حکم شرعی نیومده و حکم شرعی به تبع مگر حکم شرعی تابع حکم عقلی نیست؟ مگر از اون گرفته نشده؟ اگر از اون گرفته شده، پس چرا اینجا جاری نمیشه؟ در یکی حکم شرعی هست ولی حکم عقلی نیست. مرحوم شیخ میفرماید که تبعیت به معنای تلازمه، نه به معنای سببیت که حکم شرعی مسبب از حکم عقلی باشه حالا که سبب را مسبب از بین بره. نه، معنای تلازم و تطابقه. میگیم ها، عیب نداره، سببیت نیست، تبعیت نیست، ولی تلازم هست. وقتی متلازمان با هم بودن، یکی که نبود اون یکی هم نباید باشه. من رو شیخ جواب میده که تلازم در حکم واقعی با حکم عقلیه، ولی حکم ظاهری هیچ تلازمی با حکم عقلی نداره. انشالله حل شد، گرچه میدونم خیلی بد گفتم، اما روی مت انشالله سعی میکنیم بهتر عرض کنیم. و اما موضوعه که زر المشکوک بقاءه فی المثال المتقدم. اما موضوع حکم عقلی، یعنی خود حکم عقلی رو که گفتیم استصحاب درش لا یجری، اما موضوع حکم عقلی مثل ضرری که مشکوک است بقاش در مثال متقدم عرض کردم، سمی است، مضر بوده، مهلک بوده، الان یک ماده بهش اضافه کردن، شک میکنم که مضر بودنش هنوز باقیه که خوردنش قوی باشه یا باقی نیست، استصحاب کنم بقای مضر بودن رو پس قبح و بار کنم، آیا میشه یا نمیشه؟ اما موضوع حکم عقلی مثل ضرری که مشکوک است بقاش در مثال متقدم، بالا مثال متقدم نیست، سم مهلک. فلذی، اون چیزی که ینبغی شایسته است ان یقال فی، این که گفته شود در مورد اون موضوع، اینه ان الاستصحاب ان اعتبر، استصحاب اگر معتبر باشد من باب ظن، یعنی جزء امارات ظنیه باشه، عمل بها ام عمله، عمل می شود به اون استصحاب هنا در استصحاب موضوع. چرا؟ لانه، خاطر اینکه شأن چنین است، یظن الضرر، مزنون می شود ضرر بالاستصحاب، چون اسم گفتیم استصحاب وقتی اماره شد مفید ظن، یعنی من با اجرای استصحاب زن پیدا میکنم که ضرر باقی. فیحمل علیه، و حمل میشود علیه بر این ضرر، الحکم العقلی، بالای حکم عقلی شد قبح، البته با شرط دوم، ان کان. این ان کان در شرط دوم. شرط اول چی بود برای اجزای استصحاب؟ شرط اول این که استصحاب رو اماره بدونیم، افاده با افاده زن حجت بدونیم. دو، این شرط دومه. ان کان موضوعه، اگر باشد موضوع این حکم عقلی، اعم من القطع و زن، یعنی موضوع حکم عقلی فقط مقتوع البقا نباشه، چی باشه؟ اعم باشه، هم مزنون البقا رو بگیره، یعنی هم زن سمی که ضررش مزنون البقاه، هم مقتوع البقا سمی که ضررش یه مقتوعه. این دوتا شرطه رو گفت ها، ان کان موضوع حکم عقلی، اعم از قطع یعنی ضرر مقتوع، و زن یعنی ضرر مزنون، کما فی مثال ضرر، چنان که در مثال ضرر اینجا بود. و این جایی رو میگه که چی؟ استصحاب جاری نیست. و این اعتبر من باب تعبد لاجل الاخبار، اگر معتبر باشد استصحاب از باب تعبد به خاطر اخبار، بنویسید استصحاب اصل عملی باشه، فلا یجوز العمل بها بهی، جایز نیست عمل به واسطه این استصحاب. چرا؟ للقطع به انتفاع حکم العقل مع الشک فی الموضوع الذی کان یحکم علیه مع القطع، به خاطر قطع به انتفاع حکم عقل، قطع پیدا میکنیم که حکم عقل برداشته شده، قوه برداشته شده، با شک در موضوعی که کان یحکم علیه بود، یحکم بود، حکمی کرد عقل علیه بر اون موضوع ملقب. ببینید رفقا، تو این عبارت مرحوم شیخ انصاری علت عدم جریان استصحاب رو چی آورده؟ چون موضوع چیه؟ موضوع حکم عقل مقتوعه و در اینجا قطع نیست، موضوع حکم عقل مقتوعه در حالی که اینجا قطع نیست، ما مزنون الان ببینید این عبارت بالاخره مشخص نکرد علت چیه. استاد ما فرمود که علت عدم جریان استصحاب چیه؟ اینه که میشه اصل مثبت. اگر استصحاب رو اماره بدونستیم، مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیستن، ما استصحاب میکنیم بقای ضرر رو، پس این سم مضره، پس حکم شرعی برش بار میشه. خب در استصحاب، در استصحاب مثبتات عقلی ثابت نمیشن. چرا؟ استصحاب اگر شد اصل عملی، احکام شرعیه برش بار میشن و استصحاب میشن، ولی احکام عقلیه، استصحاب ثابت کننده احکام عقلیه نیست. من میخوام از ضرر رو اثبات کنم که به واسطه ضرر برسم به قبح عقلی. اصول عملیه مثبتاتشون اگر احکام عقلیه باشن حجت در چی میشن؟ اصل مثبت. و به خاطر اصل مثبت چون حکم شرعی مترتب برشون نشده، حکم عقلی مترتب شده، بهش میگن اصل مثبت. و وقتی شد اصل مثبت دیگه حجت نیست. یعنی علت عدم حجیت رو مرحوم شیخ انصاری چی آورده؟ چون موضوعش مقتوع نیست. نه این نیست که شما قبلا تو چیز بحث قبلی فرمودین که موضوع اعمه، چون بالا موضوع رو اعم گرفتید، خودتون بالا موضوع رو اعم گرفتید، و یخ مدره کنید این کان موضوع اعم، وقتی موضوع رو اعم گرفتید و موضوع رو اعم اعلام کردید، یعنی موضوع اعمه. الان مشکل جایی دیگه است،
مشکل کجاست؟
مشکل اصل مثبت بودنه. چون مرحوم شیخ بالا موضوع رو اعم گرفت، گفت این کان موضوع اعم من القبل، اینجا داره به ظرف قاطع میگه موضوع چیه؟ موضوع مخطوعه. نه، یه دلیلی بیار که با بالات ناسازگار نباشه. تو بالا تردیدی موضوع اعلام کرد، اینجا قطعی گرفت. نمیشه که این دو تا عبارت با هم تناقض پیدا کنن. پس دلیل رو یه چیزی دیگه بگیر. دلیل چیه؟ دلیل اصل مثبت بودنه. چون مثبت استصحاب میشه حکم عقلی و اصول عملیه در احکام عقلیه و اثبات حکم عقلی حجت نیستن، به این دلیل استصحاب لایجری. حالا مثالش، مثلا اذا ثبت بقاء الضرر، متوجه شدن رفقا چی عرض کردم؟ الان شیخ انصاری علت عدم جریان استصحاب رو چون موضوع مزنونه مکتوبت باشه، در حالی که موضوع مزنونه، میگیم از کجا میگی مکتوبت باشه؟ خودت بالا گفتی چی؟ ان کان موضوع اعم، یعنی ممکنه موضوعش اعم باشه. پس این دلیله که به ظرف قاطع اینجا میگی چون موضوع باید قطعی باشه در حالی که نیست، با عبارت بالات ناسازگاره. دلیل چیز دیگه ایه. حالا گرچه میتونیم درست کنیم، بگیم آقا اینجا مرحوم شیخ چی گفته؟ گفته موضوع باید قطعی باشه، نظر من، مرحوم شیخ میگه موضوع باید مخطوع باشه، در این مثال موضوع مخطوع نیست، در نتیجه حکم بار نمیشه. مثلا اذا ثبت، به عنوان مثال اگر ثابت شود بقاء الضرر در سم در مثالی که گذشت، مثال سم مهلک، فی المثال المتقدم، عبارت خیلی بد دارم امروز میگم، چرا؟ مثلا اذا ثبت بقاء الضرر، مثلا زمانی که ثابت شود بقاء الضرر در سم در مثالی که مقدم شد، ثبت بالاستصحاب، به استصحاب متعلق به ثبت، ثابت شود بقاء الضرر در سم در مثال مقدم که مقدم شد به سبب استصحاب، فمعنا ذلك، معنای بقای ضرر چیه؟ ترتیب الآثار الشرعیه، ترتیب آثار شرعیه، بالاش بگید حرمت، ترتیب آثار شرعیه است، المجعول للضرر، آثار شرعیه ای که قرار داده شده برای ضرر، علی مورد شک، و معنای بقای ضرر ترتیب آثار شرعیه ایش که قرار داده شده برای ضرر بر مورد شک، این متعلق به ترتیبه. اما حکم العقلی، اما حکم عقلی بالقبح و الحرمت، به قبح و حرمت عطف لازم بر ملزوم ها، عطف لازم بر ملزوم، این حرمت مدارد حرمت چیه؟ عقلی هست. اما حکم عقلی به حرمت، البته طبق استاد ما این حرمت رو نباید می آورد، لمترت اون نسخه که نداره بهتره، اون ذیل چاپ کنگره نداره این نسخه رو، چون ما بحث حکم عقلی قبح داریم. اما حکم عقلی بالقبح فلا یثبت، ثابت نمی شود این حکم عقلی الا مع احراز الموضوع، مگر با احراز موضوع، یعنی سم مهلک قطعی. نعم یثبت الحرمت الشرعیه، بله ثابت می شود حرمت شرعیه به معنا نهی شارع ظاهرا، به معنای نهی شارع ظاهرا، یعنی ظاهرا به حکم ظاهری نه واقعی، به وسیله اصل عملی چی ثابت میشه؟ حرمت شرعیه. میگیم چطور شد؟ تطابق رو داره میگه ها، چطور شد؟ قبح عقلی نیست ولی حرمت شرعی ثابت میشه. ولا منافات بین انتفاع الحکم العقلی، منافات نیست بین منتفی بودن حکم عقلی و ثبوت عطف و انتفاع و ثبوت حکم شرعی حرمت ظاهری. بالای حکم عقلی بنویسید قبح، بالای حکم شرعی میسید حرمت ظاهری. چرا؟ لأن عدم حکم العقل مع شک، به خاطر اینکه عدم حکم عقل، بالای حکم عقل میسید قبح، با شک داشتن، انما هو، این عدم حکم عقل به خاطر چیه؟ لاشتباه الموضوع عنده، به خاطر اینکه مشتبه است، بالای مشتبه است بنویسید محرز نیست،
موضوع در نزد عقل، یعنی مخلص و قطعی نیست، مهلک بودن در نزد عقل، و به اشتباهی به خاطر این اشتباه و مهرز نبودن موضوع، یشته به خل حکم شرعی الواقعی، ایزن مشتبه می شود حکم شرعی واقعی، ایزن حکم شرعی بسید بالا بنویسید حکم شرعی واقعی، بالاش بنویسید حرمت واقعی، ایزن بذیر ایزن بنویسید مثل موضوع حکم عقل، الا ان شارع، الا این که شارع حکم علی هذا المشتبه، حکم می کند بر این مشتبه الحکم الواقعی، با هم باید بخونیم، الا ان شارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعی، حکم می کند بر این مشتبه حکم واقعی، یعنی چیزی که حکم واقعیش مشتبهه، بر این مشتبه حکم واقعی، یعنی چیزی که مشتبه هست حکم واقعیش، حکم به چی؟ به حکم ظاهری، یعنی به یک حکم ظاهری، یک اون حکم ظاهری چیه؟ الحرمت. و من ما ذکرنا انشالله بماند، خیلی کم خوندیم و بد خوندیم امروز، انشالله سعی میکنم فردا بیشتر بخونیم و تا پایان انشالله امر سوم انشالله تمام کنیم تنبیه سوم رو فردا انشالله. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.